بنویس یه شاهنامه برات میخون متنش روون جمله هاشیک ولی تهش تو باگا میموند به این میگن روان نویسی یعنی فقط قشنگ بگی مثل روزنامه خوندن صاف بدون این که تو فکر بری مدل های قدیمیمون مترجمای خوبی بودن جوابا رو حدس میزدن تو منطقم مسوتی میدادن اما حالا شده مدل استدلال گر تو راهه نمیپره وسط جواب میدونه که این کار اشتباهه اما حالا قصه عوض شده مدل استدلال گر تو راهه نمیپره وسط جواب میدونه که این کار اشتباهه قدم به قدم یکی یکی مسیر حل رو میشه کافه دیگه الکی حرف نمیزنه دیگه قصه نمیبافه ببین رفیق استدلال یعنی مثل ریاضی رو تخت سیاه اول مسئله رو تحلیل کنی بعدش بیفتی تو دل را نمیگم این ماشین آدم شدن نه بابا احساس تو کارشون نیست فقط محاسباتشون دقیقه تو پیچ منطق تو چاره ایست نیست پس دفعه بعد که باهاش چت کردی دیدی یکم مکس کرد بدون داره را رو میسازه نمیخواد بگه حرف چرت و زرد بدن قشنگ جای خودش ولی منطق کار یه چیز دیگه است موش مصنوعی تو این روزا دنبال کشف مسیر دیگه اما حالا قصر شده مدل استدلال گر تو راه نمیپره وسط جواب میدونه که این کار اشتباهه اما حالا قصر شده مدل استدلال گر تو راه نمیپره وسط جواب میدونه که این کار اشتباهه
بله اینجا چراغه و ما داریم درباره مدل‌ها یا انواع استدلالگرها صحبت می‌کنیم و می‌پرسیم آیا ای آی یا هوش مصنوعی داره بهتر فکر می‌کنه که آقای زیبایی میگه اصلا فکر نمی‌کنه. خب آقای برشی اول مخالفتتون رو شما داشته باشیم. من اینجا هم به سلام می‌کنم به صدا بردار خوبمون که بعد از مدت‌ها دیدمشون آقای مهندس خلیل نژاد و خب شما مخالفتتون هم.
من نظرم اینه که ما مدل ها رو آموزش میدیم. یعنی چی؟ یعنی کلی اطلاعات، کلی داده به مدل فید میکنیم، این مدل میاد کلی از این داده ها رو میبینه و وقتی ازش سوال میپرسیم میگرده تو اون داده ها، پیدا میکنه به ما جواب میده. حالا این داده میتونه 2 ضرب در 2 باشه، میتونه 2 به علاوه 2 باشه، یا میتونه کلی اطلاعات فلسفی و پیچیده باشه. میگرده اونها رو پیدا میکنه و به ما جواب میده.
خب انسان هم همین کارو داره میکنه و این نمیکنه.
چرا من نظرم همین
خیز زرداشی
خوبشو نگفتی. خب
خب همین دیگه. شما میگین اعداد وجود نداره.
ببین قضیه سر اینه، ما یک کامپیوتر داریم با ترجمه رایانه که چیکار میکنه؟ کامپیوت میکنه، محاسبه میکنه. یک سری مدل های در واقع هوش مصنوعی نوین رو داریم، حالا همین به قولی چت جی پی تی و امثال هم، اینا اصلا بلد نیستن محاسبه بکنن. اگه اون موقعی که دارین استفاده میکنین، مرحله‌ای که داره هنوز فکر میکنه واسه خودش و مینویسه که دارم چی کار میکنم، حالا مثلا یه چیزی مثل گروک خیلی دقیق تر مینویسه، یا اگه شما خود رو کامپیوتر خودتون نصب بکنید مثلا هم دیپ سیک یا کوئن، اینا نه دقیقاً مینویسن، 3 ساعت همجوری مینویسن در واقع. خب دقیقاً داره مینویسه من دارم چی کار میکنم. خودتون رو بذارین دقیقاً جای همون بعد مجید که می‌خواست در واقع جدول ضرب رو بگه نمیتونست، داشت چیکار می‌کرد؟ تو مغزش داشت هی اینا رو میگشت، اون درارارارارارا آهنگ ضرب داشت تو ذهنش مرور میکرد که این آهنگه بهش کمک کنه جواب در واقع چیزو بده. اون ماشین هم داره همین کارو میکنه، در حالی که شما به یه کامپیوتر یه عدد 20 رقمی رو بده، در یه عددش 20 رقمی دیگه ضرب بکنه، تو کسر ثانیه انجام میده، تحویلت میده. وقتی کامپیوتر داره کامپیوت میکنه، چون بهش در واقع ما یه ALU یا در واقع واحد محاسبه گر ریاضی بهش دادیم، بهش گفتیم روش ضرب این است، اونم در واقع داره بیت و بایت رو با هم دیگه ضرب کارش انجام میده و به من نتیجه رو تو کسر ثانیه میده. ولی همین رو به یه مدل در واقع هوش مصنوعی تیز بگو و تاکید بکن که به هیچ وجه کدی هم ننویسه و مستقیما بلافاصله جوابو بده، یک جواب تقریبا درست میده. این خیلی کلمه مهمیه ها، جواب درست نمیده، یک جواب تقریبا درست میده.
چرا؟
این چراش همینه. اگر من همین الان به شما بگم 3,763,596,193 رو با 17,162 جمع بزن، چی میگی؟ حدودا چقدر میشه؟
همون 3 میلیارد.
ماشین هم همین کار میکنه. شما هم از توان این محاسبه این عدد بزرگ با این با عدد کوچیکه از توان شما خارج، اصلا نتونستی حتی به خاطر بسپاری من چه عددی گفتم. حدودا 3 میلیارد خورده ای گفتی دیگه. مدل هوش مصنوعی هم همین جواب شما میده اگر اجازه محاسبه رو ازش بگیری، بگی هیچ ابزاری نداری، هیچ روشی واسه محاسبه کردن نداری، حدودا چقدر میشه؟ میگه 3 میلیارد خورده ای دیگه، دقیقاً 3 میلیارد خورده انسانی. این اونجا یکی میگیم بچه تمایز بین اون چیزی که استدلاله، من پیانگاه کیو باید بگم، من اگه به من اینو بگن عدد رو باید رو کاغذ بنویسم، عدد زیرش رو بنویسم، با هم دیگه جمعشون بکنم، یا حالا این کسایی که خیلی بلدن سریع چیز بگن چرت که بندازم در واقع، محاسبه رو انجام بدم تا جوابو بگم. بدون محاسبه چیزی غیر از 3 میلیارد خورده ای نمیتونم بگم. پس من اینجا پیانگاه کیو نداشتم.
خب یه سوال اینجا پیش میاد، یعنی ما داریم میگیم که در حالت عادی این هوش‌های مصنوعی که قبلا در واقع بودن اینطوری بود که میومدن بر اساس داده‌هایی که وجود داره یه الگوی آماری پیدا میکردن دیگه، یعنی همین چیزی که شما
خیلی تقلیل یافته دارید میگید. این مال دورانی بود که ما قبل از دیپ لرنینگ بود، قبل از یادگیری عمیق، دوران محاسبات آماری بود. مثلا حالا تو ترجمه، چون کلا مدل زبانی از حوزه ترجمه ماشینی خارج شدن، مال دوران محاسبات آماری بود که ما از قاعده ساده بیز استفاده می‌کردیم. آمار احتمالات دیگه هر کی دبیرستان باشه بیز رو دیگه باش اسمش آشناس، اون قاعده ساده بیز. آمار احتمالات رو در توی قاعده احتمالاتی ساده است، خب اون استفاده می‌کردیم که احتمال وقوع چی بیشتره. حالا انواع روش‌های جستجو وجود داشت که اون احتمالات رو بخوایم چیز کنیم، نمی‌خوایم الان زیاد بحث فنی بکنیم. اون مال دوران احتمالات بود، خیلی نسبت به دوران قبلی خودش که قاعده مند بود، ما دنبال این بودیم واسه هر چیزی یه قاعده و یه بنیان قاعده مند ایجاد بکنیم، بهتر شد، دستشو باز گذاشتیم از احتمالات.
خب فرقش چیه الان؟
فرقش رو به زبان ساده نمیشه گفت، خیلی خیلی بخوام تقلیل بدم، خیلی خیلی بخوام ساده بگم، قبلا ما یه دونه احتمالات داشتیم همونو چیز میکردیم. حالا میلیاردها میلیارد در واقع نورون داریم توی سطوح متعدد طبقه بندی مختلف که اینا میتونن فضای احتمالاتی خیلی بزرگتری درست کنم. من یک اصطلاح فنی به کار میبرم، بچه‌های برقی یا بچه‌هایی که مثلا حالا مهندسی خونده باشن تو ریاضی مهندسی با فست فوریه ترانسفورم، تبدیلات فوریه آشنان. مثلا چرا فوریه رو استفاده میکنیم؟ الان میگم چیه. کلمه نگاشت رو احتمالاً همه کسی که حسابان خوندن دیگه نگاشت یادشه. ما وقتی یک مسئله رو تو یک فضایی نمیتونیم حلش بکنیم، چیکارش میکنیم؟ میبریم بعدش رو عوض میکنیم تو یک فضای دیگه، حالا قابل حل میشه. یک حالا برقی بخوایم بگیم، ما یک موج بسیار عجیب و غریبی داریم، همین موج صوتی ما اگه بخوایم نگاه کنیم، موج صوتی ما موج بسیار در واقع با اعوجاج وحشتناکی، اصلا هیچ نظم و نظام و هیچ چیزی نداره، یه فوریه روش میزنیم میبریم تو یه حوزه دیگه. این که چند تا سینوسیه که خیلی ساده است، در میاد قشنگ معلومه موج کریرش
کجاست. بذار من ببینم فهمیدم. بعد تو فکر کنم بقیه دوستانی هم که دارن میشنون کما پیش مثل من هستن، چون ایشون که برقی هن، شما هم که بلدی. نکته که وجود داره اینه که مثال دارم میزنم، فرض بکنید که من فقط اعداد طبیعی رو بلدم، یعنی فقط بلدم میگم مثلا یک تا مثلا 1, 2, 3, 4, 5, 6. خب یعنی مثلا اعداد صحیحو بلد نیستم دیگه، منفی ها رو بلد نیستم. بعد یک ناگهان با یه مسئله روبرو میشم که یک مثلا عدد منفی توش وجود داره. خب این یه ذره از دانسته های من بیشتره دیگه، پس من مجبورم که خب مثلا اگه اول یه مسئله به من داده بودن که اون مسئله توی مثلا داستان اعداد، شاید اعداد اشاری شاید مثال بهتری باشه، مثلا فرض بکنید من میگم که 3/2، خب بعد میگم که تو فقط الان عدد طبیعی رو بلدی دیگه، میگی 3/2 چی میشه؟ عدد طبیعی که نمیشه، 3 مثلا در واقع 1 خوردی میشه دیگه، که اون خوردیه در واقع عدد اشاریه. پس من وقتی که یعنی اون داده هایی که دارم برای چیزی که مسئله‌ای که دارم حل میکنم کافی نیست، مجبورم که یک تغییراتی تو اون بدم. یه چیز شبیه این دارین میگین در مورد
تقریبا یه ذره ملموس‌تر با مثال خودتون بخوام بگم، چون شاید عدد طبیعی اینا زیاد ملموس نباشه. همه ما میگه خب منفی میشه، همچین میفهمیم
عدد اشاری بکنم.
یه عددی داریم، یه عدد خیلی خاصی داریم که به شدت مورد استفاده است تو علوم مهندسی، رادیکال منفی 1. رادیکال منفی 1 عدد تعریف نشده است. 0/0 عدد تعریف نشده است، برعکس اون چیزی اولش میگفتیم ما یه سری اصول داریم اینا رو تعریف میگیریم. حالا ما یه قضیه ای میخوریم رادیکال منفی 1 به ما میده تو طبیعت، تو بحث فیزیک و شیمی و اینا، چون علوم طبیعی ان، ما میگیم هر جا به رادیکال منفی 1 خوردیم یعنی مسئله غلط بوده. یه پارامتر تو مسئله غلط بوده که رادیکال، چون طبیعت که نمیتونه رادیکال منفی یک داشته باشه، ولی ما تو ریاضی به شدت اصلا تو همین فیزیک و تو موج و امواج اصلا رادیکال منفی یک رو نداشته باشیم که اصلا عدد مختلف نجود هیچ کاری نمیتونیم بکنیم اصلا. یعنی تا بنیانمون رو چیکار داریم میکنیم؟ میگه آقا توی این فضای سه بعدی که ما الان تعریف کردیم با این مجموعه چیزا میبریم فضا رو میبریم توی بعد دیگه، اونجا دیگه رادیکال منفی یک به من نمیده، عدد طبیعی و عدد مختلط و عدد در واقع چیزو میده، میگم مختلط از ما گویا و گنگ و اینا رو میده. حالا من تو اون فضا همه چی برام تعریف شده است، زاویه دید رو عوض میکنیم، بعد رو عوض میکنیم و باعث میشه که مسئله قابل حل بشه. چیزی که دیپ لرنینگ به ما داد اینه، ما توی بحث نورون ها قدیم که خیلی ساده تر شبکه عصبی ساده رو داشتیم، یه لایه ورودی داشتیم یه لایه خروجی و تمام، خب شد همین دنیای ریاضیات ساده. توی دیپ لرنینگ این امکان برامون ایجاد شد که بتونیم لایه‌های متعددش رو که اصلا به تمام لایه‌ها غیر از ورودی و خروجی میگیم هیدن لایر، لایه‌های پنهان. و نکته قشنگ ماجرا اینجاست، نه کسی که الگوریتم رو می‌نویسه، نه کسی که اون رو بارگذاری می‌کنه، نه کامپیوتری که داره این الگوریتم رو اجرا می‌کنه، نه منی که پرامپت می‌نویسم، نه خروجی که ماشین داره توی، هیچ کدام ما نمیدانیم اون تو چه اتفاقی افتاد. نکته اصل ماجرا اون گیومه اولی که گفتم که همه پستانداران مثل هم کار میکنن، استدلال نمیکنن، فقط به حافظه میسپرن، هم اون قضیه است. هیچ کس نمیدونه چه اتفاقی داره میفته، حتی کسی که به وجودش آورده. یه جمله معروف بگم، ختم کلام و خیلی حرف زدم، سال 2020 کنفرانس هوش مصنوعی آمریکا، یکی از سه تفنگداران دنیای دیپ لرنینگ آیه هینتون، حالا هینتونش مطمئنش شهرم به انجیو بوده، توی کنفرانس بهش میگه آقا تو چرا، اومده سخنرانی بهش میگه آقا تو چرا قد کم کار شدی، چرا قد مقاله کم میدی؟ میگه مال من دارم ایرانیزش میکنم،
مقاله کم میدی خیلی ایرانیزه.
عرض کنه خدمتون آقا دست رو دلم نزید، از دست چی میگه، از دست شما دلم خونه، منو که میشناسین، تیم منم که میشناسین، کارای منم که میدونی. هینتون یه ابرقولیه واسه خودش، منم که میشناسین، مقاله من رو برمیدارین ریجکت میکنین، میگین استدلال نداره، پای بنیان ریاضی نداره. آقا این بهتر جواب داده یا بهتر جواب نداده؟ دیگه به شما چه ربطی داره چرا جواب داده؟ به خدا خودم هم نمیدونم چرا جواب داده، ولی جواب میده. ما از دنیای استدلال صد ریاضی که همین تا 4-5 سال پیش هیچ استادی قبول نمیکرد استدلال غیر ریاضی رو، داریم میریم به دنیایی که آقا ریاضی هم میگه ولی حالا این بهتر جواب میده دیگه، چراش هم نمیدونیم چرا. مثل اون مورچه هایی که پل میسازن نمیدونیم، آقا هر یه مورچه رو نگاه میکنیم داره یه کار رندوم میکنه، یه کار تصادفی میکنه، ولی با هم دیگه پل میسازن.
خب ولی الان یه سوال، یعنی دو تا سوال پیش میاد، بذار من ببینم تا اینجا رو درست متوجه شدم. گفتین که قبل از این که این قضیه دیپ لرنینگ در واقع اتفاق بیفته، الگوهای آماری بود و بر اساس الگوهای آماری بود. بعد که رفتیم جلوتر و دیپ لرنینگ پیش اومد، در واقع اومدیم به جای اینکه یک پارامتر، یعنی پارامتر اولمون در واقع این بود که ما میایم بر اساس اینکه کدام داده در مورد یک مسئله خاص بیشتر است، مثلا فرض کنید دو تا چهار تا رو چند نفر 4 در آوردن، چند نفر 5 در آوردن حساب میکنیم. حالا میایم این در واقع شاخه هایی که روش رو داریم کار میکنیم و بیشتر میکنیم و به هر کدومش یه وزنی میدیم. یعنی مثلا میگیم که آقا این که مثال دارم میزنم، این که مثلا 4 نفر اینا در آوردن، دو تا میشه 4 تا، مثلا این وزنش اینقده، مثلا این که کلن ضرب و چجوری انجام میدن وزنش اینقده و فلان اینطوریه.
ما انجام نمیدیم دیگه، اجازه میدیم که ماشین میلیاردها میلیارد رابطه مندرآوردی، اینجا کلمه مندرآوردی رو تاکید میکنم، مندرآوردی رو واسه خودش مدل کنه، به هم ربط داده. من خیلی صحبت کردم ولی این جمله اینجا بگم برای اینکه ابتر نمونه. بس مغز ما داره چجوری کار میکنه اینو اگه نگاه بکنیم راحت تره. مغز ما از لحظه‌ای که جنین شکل میگیره، یعنی هولوحش 6 ماه قبل از تولدش که مغز وش قلب اولین چیزی که شکل میگیره، بعد مغز، بعد تازه شروع میکنه اندامهای دیگه شکل میگیره، شروع میکنه به این که این نورون‌هاش پیوندهای سیناپسی با هم برقرار کنن. حالا اگه تصویر زیست‌شناسیاتون باشه، هسته داشتیم، سیناپس داشتیم، اینا داشت. پیوندهای سیناپسی، تمام اصول یادگیری و خاطره و حافظه و همه چی ما همین پیوندهای سیناپسی هم. چیز غیر از این نیست. از بدو جنینیش تا 8 ماه بعد از تولد، حالا 6 و 8 واسه تو چه فضایی باشه و اینا، حدود 1000 میلیون تریلیارد پیوند سیناپسی برقرار میشه. نکته قشنگ ماجرا اینجاست. شما اگه بچهای مثلا حالا شنونده اونایی که بچه خیلی کوچولو نوزاد در دورشون اینو میتونن ببینن، یعنی قشنگ احساس بکنن، بچه تا 6 ماهگی تقریبا هیچ کار هوشمندانه ای انجام نمیده، فقط بلده گریه بکنه، شیر بخوره و اون چیزای اساسی حیاتی رو انجام بده، هیچ کار هوشمندانه نمیکنه. اما از 8 ماهگی تا 18 ماهگی رشد، یعنی این کارهای هوشمندانه یه چیز سرسام‌آوری، آدم اصلا نمی‌فهمه این بچه کی باهوش شد، کی شروع کرد حرف زدن، کی شروع کرد راه رفتن، کی شروع کرد خندیدن، کی شروع کرد شناختن، همه چیز هوش که به هوش وابسته است. نکته قشنگ موجود اون 100 هزار تریلیارد در پیوند سیناپسی بود، اون زیاد نمیشه، نصف میشه. دقیقاً از 8 ماهگی تا اگه اشتباه نکنم 12 سالگی تعداد اینا قشنگ نصف میشه.
خب شاید به خاطر این که الان دندم یه چیز همینجوری میگم
اصطلاحشو بزنین بگم چیز نمونه. دلیلش اینه که عمل کردم مغز ما که همین کار رو الان داره دیپ لرنینگ و ماشین های ما انجام میدن، یه الگوریتم ساده است، پاداش و جزا، همه چی رو اول به همه چی رفت میده. ماشین های ما همین کار میکنن تو زمان یادگیری، همه چی رو به همه چی رفت میدن، بعد شروع میکنن به این که فیدبک بگیرن. این که به اون ربط نداشت، خب اینو کاهش میدن، این به این ربط داشت افزایش میدن، پیوندات تازه یه الگو پیدا میکنن.
یعنی در حالت مثلا ما اگر مثلا فرض کنم امروز چقدر هوا زرده، بچه میگه اینو، بعد ما میگیم که مامان جان یا بابا جان زرد که هوا رو نمیگن زرده، هوا یا خوبه یا بده یا آلوده است، بعد اون پیونده در واقع از بین میره و کم کم هی مسئله محدودتر میشه. خب آقای برشون مخالفت دارین؟
نه مخالفت.
راند یک رو اعلام بکنیم پیروزی رو به ماندیم.
آره ایشون راند یک رو که پیروزی رو اعلام کردیم، من میگم که بریم یه آیتمی بسازیم که مشروع تارشمس برامون تولید کرده در همین رابطه، بعد برگردیم بریم راند دوم، یا میخوای اول خبر بخونیم بعد بریم راند دوم؟ نه خیلی خب، پس اول بعدش بعد از اون بریم راند دوم بعد میریم اخبار.
آنچه در مهاجم شنید.
کشکتی روباتیکی پیشرفته هدف حملی سایبری قرار گرفته، اطلاعات محرمانه دزدیده شده.
کی میتونه همچین کاری کرده باشه؟
سوال درست اینه که چون یا عامل مخرب باید اینقدر سریع کار کنه؟
یعنی این که شاید یه نسل از نسل عاملای ما جلوتر باشه. سیستم منو دارن هک میکنن.
من بعد دارم ردیابی میکنم.
آها سیگنال.
ای بابا واتسون چی شد؟
ای بابا واتسون چی شد؟
واتسون
مهاجم قسمت سوم.
واتسون جواب بده واتسون.
خدای من اینجوری از این حالت خارج نمیشه کارگاه هولمز، باید برم وسیلمو بیارم.
خیلی زمان نداریم دکتر ما، اینم یه چک.
خدای من کارگاه هولمز مگه این یه انسانه که با چک بیدارش میکنی؟
سیستم در حال فعال سازی. سلام کارگاه هولمز و ممنونم از اینکه به این کمک کردی تا سیستمم دوباره راه اندازی بشه. البته من یک انسان نیستم، بنابراین نیازی نبوده این چک بزنی.
مهم اینه که دوباره داری کار میکنی واتسون. من اینکه خیلی خوشحالم، مثل اینکه روش قدیمی مادر بزرگم جواب داد. اون زمانه یه کیس خیلی خیلی قدیمی داشتن که هر موقع کار نمیکرد میزدن تو سرش شد دوباره کار بکنه.
آه خدای من کارگاه هولمز.
از این حرفا بگذاریم، چه اتفاقی افتاد؟
سیگنال رو پیدا کردم، اما قبل از اینکه موقعیتش رو ثبت بکنم اون خودش ارتباط رو قطع کرد.
یعنی مهاجم فرار کرد؟
نه دقیقاً، اون میخواست من فکر کنم که فرار کرده.
و خب اینو از کجا فهمیدی؟
مسئله اینجاست که از خودش رد به جا گذاشته. اگه میخواست فرار کنه چرا باید این رد رو به جا میذاشت؟
یعنی چی؟ یعنی که اون از پسورد سیستم اما شده تا با ما ارتباط برقرار کنه؟
یه چیزی توی مایا
گفتی دقیقا چه رد نشونی به جا گذاشته؟
36-31-54-20 لحظه آخرین عدد از خودش به جا گذاشت.
خب این چیه؟ رمزه؟
شبیه مختصاتی محلی، انگار که ما رو بخواد ببرم اونجا.
What
واتسون، از زمانی که به هوش اومدی یه خورده عجیب غریب شدی، یا من اینطوری فکر میکنم؟
منظورتون از عجیب غریب چیه کارگاه؟
چه میدونم آخه، از صبح تا حالا یه جورایی شدی، هر چی که میبینی داری استدلال میکنی.
شاید ارتقا پیدا کردم، نمیدونم، شبیه مدلای استدلالگر شدم.
مدلای استدلالگر؟
بله، مدلای استدلالگر.
وای ایما ترسوندیم.
ببخشید ولی باید این وسیله ها رو با خودم میبردم.
حالا این مدل استدلالگری که میگید اصلا چه مدلی هست؟
یعنی این که پرونده شما با جستجو حل نمیشه، بین فرضی ها باید استدلال کنید.
شبیه آدم ها؟
نه دقیقا، من خوب احساس ندارم، ولی میتونم بین مسیرهای مختلف بررسی کنم، شواهد رو وزن بدم و کم احتمال ترین پاسخ رو حذف کنم.
سه تا فرضیه وجود داره. یکی این که مهاجم اشتباه کرد، خب این 4%. فرضیه دوم اینه که عمدن رد پا گذاشته تا ما به یه مقصد اشتباه برسیم، که خب اینم 27%. و فرضیه سومم اینه که مثلا هدفش پنهان کردن نبوده، هدفش شدت کردن ما بوده، خب این میشه 69%.
اگه فرضیه سوم درست باشه چی؟
اون میخواد ما یه جایی بریم.
دقیقا، ما اون وقت یه سوال مهم نیستش که مهاجم کجاست، سوال اینه که چرا میخواد ما اونجا باشیم.
مهاجم، کاری از مهشاد طاهرشمس.
اینجا برنامه چراغ، ما داریم درباره مدل ها یا انواع استدلالگرها صحبت میکنیم و سوالمون اینه که آیا هوش مصنوعی داره بهتر فکر میکنه یا نه. دو مهمان بزرگوار دارم، جناب آقای برشویی که فارغ التحصیل ارشد مهندسی برق هستند و پروژه‌شون در مورد هوش مصنوعی بوده، و جناب آقای ضیابری که کارشناس هوش مصنوعی هستند و خب مدت ها مهمان ثابت برنامه چراغ بودن. بریم برگردیم با اخبار ایران و جهان. اپل از اوپن ای آی به اتهام سرقت اسرار تجاری شکایت کرد. اپل با تنظیم شکایتی در دادگاه فدرال، استارتاپ اوپن ای آی و دو مهندس سابق خود را به سرقت سیستماتیک فایل‌های مهندسی متهم کرد. در این دادخواست آمده است که مدیران سخت افزار اوپن ای آی از متقاضیان کار می‌خواستند قطعات محرمانه اپل را برای جلسات مصاحبه همراه خودشون بیارن. اپل این مدل کسب و کار را از درون فاسد خوند. مایکروسافت از اهداف محیط زیستی دور شد. افزایش 25% آلودگی کربنی در سال 2025. گزارش توسعه پایدار 2026 مایکروسافت نشون میده که انتشار کربن این شرکت در سال گذشته 25% افزایش یافته و به حدود 34 میلیون تن رسیده. این روند برخلاف هدف مایکروسافت برای دستیابی به انتشار کربن صفر تا سال 2030. گام بزرگ استارتاپ X1، ربات انسان نمای NEO با این دست فوق پیشرفته متحول می شود. شرکت نروژی X1 از دست‌های تاندونی پیشرفته و جدید ربات‌های انسان نمای NEO رونمایی کرد که 25 درجه آزادی هر کس دارن. این دست‌ها به ربات نئو اجازه میدن تا برخلاف ربات‌های سنتی میزان فشار و تماس با اشیا رو کاملا حس کنن. این نوآوری محدودیت‌های سخت افزاری رباتیک رو از بین میبره و کارهای مانند برداشتن سکه، بستن لامپ و کار با ابزارهای ظریف رو ممکن میکنه. چارانیم رسمن معرفی شد. رقیب جدید چت جی‌پی‌تی و کلود با سرعت بیشتر و هزینه کمتر. شرکت XAI از جدیدترین مدل هوش مصنوعی خودش یعنی گروک 4.5 رو نمایی کرد. مدلی که تمرکز ویژه‌ای روی برنامه نویسی، مهندسی و حل مسائل پیچیده داره. رئیس اینستاگرام هوش مصنوعی ارزش افراد محتواساز را بیشتر می کند. آدم مصری مدیرعامل اینستاگرام اعلام کرده که برخلاف نگرانی های موجود پیرامون اشباع شبکه های اجتماعی از اینفلوئنسرها و مدل های هوش مصنوعی، این فناوری در نهایت به نفع محتواسازان انسانی خواهد بود. وقتی محتوای مصنوعی همه جا رو پر کنه، کاربران بیش از پیش تشنه اصالت، واقع گرایی و ارتباط با انسان واقعی خواهند بود. اخبار ایران. تکیه بر نخبگان برای بقا در ماراتن هوش مصنوعی. باشگاه نخبگان هوش مصنوعی ایران با همکاری خانه هوش ایران و دانشگاه خوارزمی با هدف پر کردن خلأ ساختاری در کشف، ارزیابی علمی و هدایت استعدادها به سمت صنعت رونمایی شد. مرکزی که اولویت خودش رو نه سودآوری کوتاه مدت، بلکه پرورش انسان متخصص و تسهیل مسیر توسعه پایدار کشور قرار داده. آغاز فعالیت کارخانه هوش مصنوعی ایران. کارخانه هوش مصنوعی ایران که با بازآفرینی کارخانه نوآوری آزادی شکل گرفته، فعالیت رسمی خودش رو با حضور فعالان اکوسیستم فناوری، سرمایه گذاران و مدیران صنایع آغاز کرده. این مجموعه قصد داره با یک مدل پلتفرمی مسائل واقعی صنایع بزرگ کشور رو به فرصت‌های سرمایه گذاری در حوزه هوش مصنوعی تبدیل کنه. اونچه که شنیدید اخبار هوش مصنوعی در ایران و جهان بود از برنامه چراغ. خب داریم برنامه چراغ رو میشنوی. خانم تایرشت اینجوری اینجوری دست رو تکون میده، فکر کنم منظورش اینه که حالا دعوا کنی. خانم شیدا پیام دادن گفتن که نمیدونم چرا نوشتم پرچم تبریز همیشه بالا بوده، چون این دوستان که همه گیلانی هن و منم که شمالی هم، ما تبریزی نداریم اینجا. البته که پرچم تبریز همیشه بالا بوده. گفتن که یه بار بگید هوش مصنوعی کلن بی استدلال و تمام، دارم دیوونه میشم از دست شما. خب آقای برشتی شما